الحليم الحافظ المقيد من عصر المدين العين حتى تسكن الأرض طوعا وتمتعن فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام بهایی و شهدای بالا مقام اسلام صلوات اهدا بفرمایید. چندی پیش خدمت عزیزانی که دو جلسه مزاحم شدیم و بحثی را تحت عنوان تحریف دین یا چیزی شبیه این، حالا یادم نیست دقیقا عنوانش هم چی بود، مطرح کردیم. نمیدونم مستمعین فعلی ما همون ها هستند یا گروه دیگری، و اگر همون ها هستند آیا یادشون مونده که اون وقتا چی صحبت شد یا فراموش شد. به هر حال به خاطر این احتمالات من اجازه میخوام که یک خلاصه بسیار کوتاهی از اون بحث را عرض بکنم تا زمینه بشه برای انتقال به بحث بعدی. حاصل بحث این بود که وقتی با یک مخاطبی مواجه هستیم و میخواییم مطلبی رو براش اثبات کنیم، خواه او بی تفاوت باشه نسبت به اون مطلب یا موضع مخالف باشه، ما باید در مقام بحث و گفتگو یک مفاهیم مشترکی داشته باشیم. اگر مفاهیم مشترک بین ما وجود داشته باشه، مثل این است که دو نفر بخوان با هم صحبت کنن، هر کدوم به یک زبانی صحبت کنن که دیگری نمیفهمه. پس بین یه نفر فارس، یه نفر عرب، یه نفر فارس و ترک بخوان با هم بحث کنن، اون فارسی صحبت میکنه عربی نمیفهمه، اون یکم عربی صحبت میکنه فارسی نمیفهمه. خب این بحث به هیچ جا نخواهد رسید، این کار عقلایی نیست. وقتی میتونه این بحثی که به غرض تفهیم و مفاهمه هست نتیجه و علایی داشته باشه که زبان مشترکی بین گوینده و شنونده وجود داشته، حالا یه وقت اصل زبان با هم تفاوت داره، مثلا فارسی و عربی، یه وقت نه اصطلاحات تفاوت داره، اون هم مثل این است که دو زبان داره. وقتی یک لغتی یکی استعمال میکنه و این معنای خاصی ازش اراده میکنه که به یک اصطلاحی، شنونده اصطلاح دیگری داره، از اون لفظ یک معنایی یا اعم یا اخص یا مباین درک میکنه. باز این بحث نمیتونه وقتی منتجی باشه، تفاهم حاصل نمیشه. پس ضرورتا میبایست بر واجه هایی که مورد بحثشون واقع میشه تفاهم داشته باشه. اگر لفظی باشه که دو تا اصطلاح داره یا چند تا اصطلاح داره، قبلا باید توی بحث با هم توافق کنم که ما بر اساس این اصطلاح داریم بحث کنیم. خب این مقدمه به چه دردی بخوره توی این بحث؟ به خاطر همین کلمه دین. ما وقتی میخوایم بحث بکنیم از مسائلی که مربوط به دین، حالا اصلا دین ضرورت داره یا نداره، قلمرو دین کجاست، تا کجا این گستره داره، گسترش داره دین، راه تحقیق در دین چیه، روش دین پژوهی چیه، هر چی میخوایم راجع به دین صحبت بکنیم در آخر محورش دینه. اگر سر کلمه دین با ما هم توافق نداشته باشیم، ما که دین میگیم یه چیزی اراده میکنیم، طرف یه چیز دیگه میفهمه، این بحث ما هیچ نتیجه نخواهد داشت. پس اول باید سر این کلمه دین با هم توافق کنیم که آقا دین که میگیم یعنی این. خب ممکنه طرف بگه که ما یک اصطلاح دیگری داریم، میگیم بسیار خوب، در این بحث یا باید بر اصطلاح شما توافق کنیم یا بر اصطلاح ما یا بر اصطلاح سومی. منتها اگر ما انگیزمون برای بحث طبقه یک استراحه است، خب باید طرفی که میخواد با ما بحث بکنه توافق کنه برای این که اون بحثی که ما انگیزه داریم، یا اگر اون سوالی داره میگه من طبق این اصطلاح سوال دارم، خب ما باید باش موافقت بکنیم بگیم طبق این اصطلاح شما ما بحث میبریم. خب ما اینجا که الان مخاطب خاصی مواجه نیستیم، مخاطبهای بالقوه زیادی داریم که اصطلاحات متعددی داریم. ما انگیزه داریم که دین را به اون اصطلاحی که خود ما میگیم که مصداقش دین اسلام هست اونو میخوام معرفی کنیم و اثبات کنیم که این حق است. اینه که پیشنهاد میکنیم آقا شما اصطلاح ما را مورد قبول قرار بدید در بحث، حالا جای دیگر شما اصطلاح دیگری دارید بسیار خوب، نامشاحته فی الاصطلاح، ما مزایقه ای نداریم که شما یه جای دیگه به اصطلاح دیگه بحث بکنیم، اما فعلا که میخوام بحث بکنیم اونی که ما میگیم اینه. شما توجه داشته باشید که ما چی میگیم، دینی که ما میگیم این رو ازش بحث اراده میکنیم. این بود که در جلسات گذشته بودیم تاکید کردیم که ما یک تعریفی از دین باید ارائه بدیم که مصداقش بتونه دین اسلام باشه، و این چیزی نیست که طرف بر ما تحمیل کنه بگه دین اسلام اونه که من میگم. ما مدعی هستیم که میخوام دین را به این معنا به شما معرفی کنیم، اثبات کنیم درسته یا غلط. شما ممکنه بگه غلطه، در این مطلبیش نقص کنید، بگید دلیل شما درست نیست یا مدعای شما بازی، ولی به هر حال محور مشخص باشید سر کی میتراشید. این بود که ما اشاره کردیم به اصطلاحاتی که در علوم مختلف مربوطه است، از جامعه شناسی، فلسفه دین و سایر علوم انسانی که کلمه دین برش به کار میره. گفتیم هیچ کدوم از اینها مورد نظر ما نیست. ما دین که میگیم مجموعه است از لااقل سه رکن، یکی اعتقادات، یکی ارزش‌های اخلاقی و یکی مقررات اجرایی و رفتاری، همون که معروف توی اصطلاحات و کتاب‌های ما استران یا خشاباسی داریم میگیم دین سه بخش: اعتقادات، اخلاق، احکام. اونی که ما دین میدونیم و مصداقش دین اسلامه هر ستای این بخش ها رو داریم. دین بی عقیده نداریم، ما دینی هم که ارزش های اخلاقی داشته باشه نداریم، دینی هم که مقررات اجرایی نداشته باشه، مقررات عملی نداشته باشه، باید و نباید های رفتاری نداشته باشه، اونم نداریم ما. این دینی که ما میگیم هر سه بخش شده. پس باید فعلا در بحث ما بر این تعریف توافق بکنیم، اون مجموعه ای از باورها و ارزشها و مقررات رفتاری که در قالب یک دین معرفی میشه، این منظور ماست. حالا اگه کسی گفت دین آقا عبارت است از یک امر قدسی، همین که آدم یه چیزی را مقدس بداند این دین است، ولو هیچ ارزش اخلاقی توش مطرح نباشه، هیچ قانونی، رفتار، حکم عملی هم توش نباشه، این بسیار شما خواستید داشته که اونم صحبت میکنیم، اما دینی که ما میگیم فقط اون نیست. این که تأکید میکنیم برای این اصطلاح به خاطر اینکه تو بحث‌های آینده ما اثر خواهد داشت. حالا ملاحظه بفرمایید همه این کسانی که این دین را یه معنای عام آبکی دراش معرفی میکنن طبق اصطلاحات جامعه شناختی و سعی میکنن که جوری تعریف کنن دین را که با سکولاریسم بخونه، یعنی دین سکولار هم ما داشته باشیم، همه همت ها همینه. خب این هم مثلا اصطلاحاتی به کار میبرد، یعنی اصطلاح درون دینی و برون دینی، روی کرد درون دینی یا برون دینی. خب همین درون دینی باید بگیم دین چیه تا درونش چی میشه. اگه با هم توافق نکنیم که دین چیه، چطور بگیم این نظر درون دینی است یا برون دینی؟ درون دین پس یک قلم رو یا باید روی دین در نظر بگیریم، یک چیزی باید بگیم این دین است تا بگیم این درون دین است یا برون دین است. تا توافق نکنیم سر این کلمه دین، حتی این کلمه رو نمیتونیم درست با هم تفاهم بکنیم. درون دینی یعنی چی؟ دین سکولار یا دین غیر سکولار، اصلا دین سکولار داریم یا نداریم؟ خب تا با دین یه مفهومی نداشته باشه نمیشه بگن سکولار. میشه یک قیدی بشه برای دین یا اصلا مباین با دین، مثل کوسه ریشفر میبونه. بسیاری داره به اینکه دین رو معنا کنیم، ما دین چیه تا ببینیم اصلا سکولاریسم با دین سازگاره یا نه، دوتا مفهوم متضاد هستن. تا با هم توافق نکنیم که دینی که ما بحث میکنیم چی هست، همه اینها عباسی و سر از مقابلت در میاره. ما یه چیزی میگیم اون طرف چیز دیگه میفهمه یا عمدن یه معنای دیگری اراده میکنه برای اینکه بحث رو مخشوش کنیم. خب پس اساس بحث ما همین است که دین را به این صورت تعریف کنیم. همون وقت اون جلسات قبلی هم بعضی ها سوال کردن کتران که خب این چیزی که شما میگی، طرف دیگه من قبول ندارم. صحبت سر این نیست که این درست است یا نیست، صحبت سر مفهوم تصوریشه. ما میگیم دین را به این معنا به کار میبریم. شما ممکن است بگید این معنای این دین به این معنا این باطل است، وجود خارجی ندارد یا نباید بهش ملتزم شد یا خرافه است. این بس تصدیقیشه. صحبت ما سر اینه که تعریف بدیم تا مفهوم تصوریش رو داشته باشیم موقع قبول طرف بدیم. این که میگیم دین این است ولو یه قضیه تصدیقی است، ولی مثل این است که بگیم انسان حیوان ناطق است. حیوان ناطق تعریفی اونجا نیم خود ما چیز اثبات رو بگیم انسان، یعنی منظور مطلب ما شارحه هست. حالا باید دیگران این سال تبیین کردن این خود مشکل در مطلب ما شارحه. اونجا نمیخوام ما یه حقیقتی رو اثبات کنیم، بگیم این لفظ به این معناست، به این معنا است. درسته یه قضیه است اما این نظر داره فقط به یه تصور. خب میگه وقتی دین میگیم این معنا اراده میشود در این جلب تفاهم. خب به هر حال دیگه اون بحث ها رو که تکرار نمیخوام بکنیم، معذرت میخوام که تکراری شد خلاصش، به خاطر اینکه زمینه ای باشه برای بحث. حالا بحث ما اینه که اگر دین به این معناست، از چه راهی باید دین را شناخت بفهمیم حق است یا باطل، چه عناصری درش وجود داره، قلم رویش تا کجاست، مطالبی که درش اثبات میشه از چه راهی باید تحقیق بشه. با اینکه مطلب بسیار واضح از نظر ما، ولی در مقام بحث و گفتگو و تو نوشتارها و گفتارها میبینیم که ابهام به وجود میاد، غفلت میشه ازش. مثلا بعضی میگن که اصلا راه تحقیق در هر موضوع علمی تجربه است و این چیزیست که امروز ثابت شده که تنها راه علمی تحقیق و پژوهش ها تجربه است. بنابراین اگه شما میخواد راجع به دین صحبتی بکنید، مطلبی اثبات کنید، باید در قالب تجربه بگنید، بلای راه تحقیق نیست. این بحث که راه تحقیق در یک موضوع چی هست، این اصالتا مربوط به یک حوزه معرفتی است به نام متدولوژی، روش شناسی تحقیق در مسائل. خب اگه ما در این متد با هم توافق نکنیم، یعنی برای این که مسائل که میخوام بحث کنیم از چه راهی باید بحث کنیم، ما بیاییم برای اثبات مطلب فرض کنیم از آیه قرآن استدلال کنیم، اون طرف میگه من این روش قبول ندارم. من میگم باید تجربه کنیم. راه تحقیق فقط تجربه است. برای اینکه اسباب و بحث کنیم که آیا راه تحقیق در مسائل این چیه، خودش یک مسئله است. این مسئله به کدوم حوزه معرفتی مربوطه؟ در فقه باید بحث کنیم، در تفسیر بحث کنیم، در فلسفه بحث کنیم که راه تحقیق در امور دینی چیه. این یه حوزه معرفت خاصی است به نام روش‌شناسی علوم. اینجا باید با هم توافق. اگه اینجا نداشته باشه، خب باید بریم تو این بحث، موضوعی را به عنوان روش‌شناسی علوم مورد بحث قرار بدیم با طرف دیگه، از دین شناسی خارج میشه. یک بحث مقدمی میشه درباره این که
مثلا روش شناخت مسائل دینی چیه، مثلا کدوم روش معتبره در معرفت. خب وقتی میخوام ما در اون مسئله بحث کنیم، خود همین که به عنوان یک مسئله روش شناختی بخوام تحقیق کنیم، به یک نظری را اتخاذ کنیم که روش تحقیق در یک حوزه معرفتی کدام است، کدام روش معتبر است، خود این مسئله است دیگه، باز استدلال میخواد. ما اگر گفتیم روش تحقیق در دین، مثلا فرض تمایید که روش است که اصطلاح علمای روش شناسی میگنش روش نقلی تاریخی، یعنی اینکه ما متون مراجعه کنیم ببینیم چه متنی معتبر است و دلالتش چیه، اعتبار سند و اعتبار دلالت، این عنصر اصلی در علوم است که با روش‌های نقلی تاریخی تحقیق میشه. شما اگر بخواد ببینید مثلا فلان قومی که در ایران سلطنت میکردن اینا کی بودن، کجا بودن، کجا حکومت میکردن، چه نژادی داشتن، این هیچ راهی نداره جز اینکه به اسناد مراجعه کنید. اینا که نمیشه تو آزمایشگاه تحقیق کرد. یه کسی بگه آقا من میخوام ببینم مثلا هوخشتره که در ایران زندگی حکومت میکرده این اهل کجا بوده، کی بوده، در کدام منطقه حکومت میکرده، میگه آقا بریم آزمایشگاه رو تحقیق کنیم ببینیم کدوم کجا بوده. هیچ عاقلی همچه حرفی میزنه؟ یه مسئله تاریخی است، روش تاریخ مراجعه به اسناد، راهی دیگه نداره. این است که اساس مسائل روانشناسی برمیگرده به اصل بدیهیات، ولی حالا ما در مقام بحثش نیستیم، بالاخره باید توافق کنیم. وقتی خواستیم استدلال کنیم برای اثبات این که روش تحقیق در دین چی است، باید با هم استدلال کنیم، بیرحبی بحث کنیم دید. اون بحث ناچار مبتنی خواهد بود بر یک سلسله اصولی. یه مقدمه کوتاهی باز اینجا از بکنم، البته آقایون همشون میدونن، ولی تو این چیزا غفلت میگیرید. ما هرگاه بخواهیم هر معرفت جدیدی به دست بیاریم، یک مجهولی را اثبات کنیم، معلوم تبدیل به معلوم کنیم، باید به کمک یک معلومات قبلی باشیم. یه چیز را قبلا باید بدانیم تا بر اساس اون چیز دیگری را کشف کنیم، اثبات کنیم. اگه هیچی نداریم هیچی را نمیتونیم اثبات کنیم. هر مجهولی که بخواد اثبات بشه باید قبلا یه معلوماتی باشه، به استناد اون معلومات قبلی معلوم جدید اثبات بشه. حتی اونجا که شما میخواد به حکم عقل چیزی را اثبات کنیم، خب قبلا باید بپرسیم، قبول کنیم که عقلی هست، حکمی دارد، حکمش معتبر است، اون وقت بخوام به حکم عقل استناد. اگه برای طرف بگیم عقل اینجور قضاوت میکنه، میگه عقل چیه؟ چه عقلی وجود داره؟ میگن آنها ترجم نکنید. امروز کس فیلسوفانی هستن در دنیا میگن چیزی در عالم به نام عقل وجود داره. کسان دیگه هستن میگن خب حالا ما قبول میکنیم که یک احکامی به نام احکام عقلی وجود داره، ولی از کجا معتبر باشون؟ اعتبارش رو ببرن زیر سوال. حالا هزاری شما دلیل عقلی بیارید را اثبات یه چیزی گفتم، من که اول گفتم حتما هر روی اعتباری را بیارید، به هیچ جایی نخواهید رسید. از اول باید روشن باشید که ما این مطالبی که میخوایم بحث کنیم بر اساس کدام معلومات مورد توافق میخوایم اثبات کنیم. این همونه که در منطق گفتن ما یک سلسله یا اصول متعارفه میخوایم یا اصول موضوعه. اصول متعارفه اون چیزاییست که همه عقلا قبول دارن، بدیهیات هست، اگه کسی انکار کنه باید خود از حوزه عقلا خارج بشه. یه سلسله اصول موضوعه است، یعنی مطالبیست که قبلا در علم دیگری ثابت شده یا بناس یه جایی اثبات بکنه، فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم. تا اینا را نداشته باشیم بحثی نمیتونیم بکنیم، چیز دیگری نمیتونیم کشف کنیم. هر کشف جدیدی، اثبات هر مطلب نوعی باید به کمک معلومات قبلی باشه. اون معلومات قبلی باید مورد توافق طرفین باشه، یعنی هر دو قبول کنن که بله این همینطوره، اینا رو قبول داریم، لااقل اصل محال بودن تناقض رو قبول کنه. هیچ کسی گفت نه تناقض محال نیست. شما هزاری اثبات میکنید که آقا این چراغ روشنه، میگه بسیار خوب دلیل شما تمام، اما در عین حال که روشن است تاریک است، به جایی نمیرسید. وقتی شما میتونید در یک بحثی نتیجه معقولی بگیرید، برای مخاطب چیزی را اثبات کنید یا اقناعش کنید، بحثی جدلی که قانع بشه بگه برای اساس این مطلب من مجبورم بپذیرم، که قبلا با هم در یک اصلی در یک مطلبی یا چند مطلب با هم توافق کرده باشید، مورد قبول باشید. آخر آخر همه این مسائل برمیگرده که اصلا آدمیزاد میتونه چیزی رو بشناسه یا نه، اصلا ما میتونیم یک مجهولی رو تبدیل به معلوم کنیم، یا اصلا راه شناخت برای انسان مسدوده. و اگر میشناسیم چه چیزهایی رو میتونیم بشناسیم و از چه راه هایی، این میشه باز مسئولی که عم مسائل علوم انسانی همین هاست، اسمش معرفت شناسی است. که اصلا شناختی داریم ما یا نه، میتونیم به شناختی جدیدی برسیم و از چه راهی، چه دلیل چه دلایلی معتبر است برای اثبات و کشف این مطلب. خب اگه ما اینا رو با هم توافق کرده باشیم، اون وقت حالا میگیم تحقیق میکنیم درباره این که دین چیه، داره بشه تحقیق در دین چیه و کدوم روش رو باید اتخاذ کنیم. اما اگه همه بحثا که کردیم آخرش میگه آقا شما چیزایی گفتید که هزار سال پیشتر میگفتن، میگفتن عقل اینجور قضاوت میکنه، عقل چیه؟ عقلی وجود نداره، اصطلاحاتی فیلسوفان درست کردن برای خودشون. بعد همه ذهنات شما با یک مطلب آب میشه بود برای اون به خلاف نتیجه نفهم. پس ما قبلا میباید یک اصولی را به عنوان اصول موضوع، اگر نه متعارفه لااقل به عنوان اصول موضوع باید توافق داشته باشیم. خب حالا میخوام ببینیم روش تحقیق موضوع بحث ما اینه دیگه. این موضوع اصالتا مربوط به حوزه متدولوژی است، روش شناختی علوم. سوال این است که در دین از چه روشی باید استفاده کرد برای اثبات مطالبی؟ یک جواب کلی که کل بدیهی است. حالا من اینو کل میگم به خاطر احتیاط بدا اگه درست تصور موضوع برمول بشه جای شکی باقی نمید. اینه که روش هر علمی متناسب با سنخ مسائلشه. اگر اون مسئلهی که میخواییم ما اثباتش بکنیم مسئله حسی باشه، راه اثباتش تجربه حسی است. اگر یک مسئله تاریخی باشه راه اثباتش استاد تاریخ است. اگر یک مسئله عقلی محض شد راه اثباتش هم عقلی. این که ما چشم بسته بگیم آقا راه های اثبات مسائل چند تاست، تجربه هست و عقل است و نقل است و چنین و چنان، اوناش که اعتباری نداره، فقط تجربه معتبره. بنابراین هر چرا ما بخواد اثبات بگیم باید تجربه اثبات کنیم. این رو مغالطه هست. میگیم آقا شما میدونید فرض کنید که در ایران سلسله ساسانیان حکومت میکردن یا نه؟ نه. حالا چرا همی دوری نریم؟ میدونید که در آمریکا چه دستگاهی فاسدی الان حکومت میکنه یا نه؟ شما خودتون دیدیدش؟ با هم تلفنی صحبت کردید؟ بس همین روزنامه ها و رسانه های هرها خودتون یعنیدی که بوشی هست و الی آخر. شما که تجربه ای نکردید خودتون از مصنوعات اصناده. این شما حق دارید بگیم آقا بریم تو آزمایشگاه ببینیم بوش وجود داره یا نه. راه تحقیقش این نیست. تناسب باید داشته باشه طبیعت مسئله با اون روشی که میخوان داره تحقیقش به کار بگیره. تا طبیعت مسئله روشن نشه نمیتونیم قضاوت بکنیم از چه روشی باید برای تحقیق در این مسئله استفاده کرد. همین تو چشم بسته بگی بابا همه روش ها امروز ثابت شده که اعتباری ندارن، فقط روش تجربی بوده بره، هیچ چیز تازه ای نیست. نادانترین مردم دوران قدیم همین حرفا رو میزدن، خیال نکنید این چیز جدیدی است، نو آوردن به هر نوعی ارزشمند است، قدیمی ترین کهنه ترین حرف است. وقتی حضرت موسی را نبی جناب علی و علیه السلام مردم رو دعوت کرد به پرستش خدای یگانه و ترک بت‌ها، گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. این که تو میگی من پیغمبرم و از طرف خدا و وحی میشه، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. وقتی قبول میکنیم که خدا را آشکارا ببینی با همین چشمان، تأکیدم کردن جهرتن، لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، هر وقت خدا را با این چشمان دیدیم خیلی آشکار، اون را قبول. یعنی چی؟ یعنی تنها اثبات یک حقیقتی متوقف هست بر ادراک حسی. یعنی همون گرایش پوزیتیویستی است که امروز در عالم معروف بیار تا بپذیرم. چیز جدیدی نیست. ما بالاخره باید در متدولوژی بشینیم بحث کنیم آقا روش های علوم چیا هست و هر مسئله به چگونه میشه بحث کرد. در مقام حرف اینا خیلی آسونه، اما همون حرف و اون آقایی که از نیکترین پوزیتیویست های منطقی هست این مسائل رو که در زندگی بهش اعتبار داره همه رو از روی این تجربه اثبات کرده. بسیاری شهر نقل است، قواعد ریاضی رو قبول نداره، به قواعد ریاضی رو داشته باشید نمیتون زندگی کنه. خب اینا رو همه رو با تجربه در کرده، مسائل ریاضی با تجربه قابل اثبات نیست، روش شبیه عقلی است. ولی خب ناخودآگاه میگه نه خیر، من فقط تجربه دارم. اون چه عرض کردم که کلبدیهی است اینه که ما وقتی بخوایم ببینیم در یک حوزه معرفتی از چه روشی باید استفاده کرد، کلبدیهی است که روش با سنخ مسئله تناسب باید داشته باشه. چگونه مسئله است تا ببینیم چه روشی اینجا کار بود. اگر مسئله مربوط به یک امر حسی است، اونجا میشه گفت آقا روش روش حسی ترجیحی است، باید اینو در آزمایشگاه اثبات کرد. اما اگه مسئله اصلا از این سنخ نیست، این مسئله که در ریاضیات مطرح میشه مثلا ریاضیات عالی، اینا اصلا چیزی نیست که بشه نشون داد روابط بین اعداد، بین نسبت ها، بین ارز کنم که موضوعات ریاضی هندسی حساب وجود داره، روابط سینوس، کوسینوس، کانجان، کوتانجان، این حرفا رو میشه با حس اثبات کرد. حالا همین قضایای ساده ای که ما در علوم حساب داریم، این ساده ترین قطعی ترین مسائلی که در هندسه مطرح میشه، مجموع ضوابط مثلث مساوی با دو قاعده هسته در 80 درجه است، و این چیزی که با حس میشه تجربه اثبات کنیم. روش چون طبع این مسئله مسئله حسی نیست، این مسئله ذهنی یا قواعد منطقی، عکس قضیه مثلا موجب کلیه چی میتونه باشه؟ این باید بگیم ما حس تجربه حسی کنیم، مسئله ذهنی سازه. پس برای اینکه ما بدونیم چه روشی در چه علمی معتبر است، باید ماهیت اون مسائل اون علم را مورد توجه قرار داد، از چه سنخ مسائلی است، تا ببینیم این روش ها کدومش کارایی داره در اثبات اون مسائل. کسانی امروز در دنیا حالا یا از روی عمد و با غرض یا از روی اشتباه و غفلت یا دلایل دیگر اجتماعی. تصورشون این است که دین یه رابطه قلبی است فقط با خدا، یک امر باطنی درونی است که آدم با خدا ارتباط داره. دین حقیقتش همین. بنابراین در حوزه معرفتی هیچ یک از علوم باقی نمی‌ماند، یه امر شخصی است، اصلا نمیشه اینو برای دیگری اثبات کرد. یه احساس درونی است، در خود شخص پیدا میشه، گاهی پیدا میشه گاهی نمیشه. اگه پیدا شده وجود داره، خب داره، اگه نداره شما نمیتونید ایجاد کنید. اگر دین اینجوری تعریف شد که یک امر قلبی، رابطه قلبی است بین انسان و خدا، خدای مفروض، قلبی که ثابت نشده، اگه این باشه اصلا بحث از این که روش تحقیق در دین چی هست بیجا، مثلا راه تحقیق نداره. امور شخصی که هر کسی فقط در درون خودش درک میکنه، یعنی نمیتونه برای کسی اثبات بکنه، مگر طرف هم همین احساس مشترک رو داشته باشه و بتونن با هم تفاهم کنن، اثبات کنن که منم همین احساس مشترکی رو شما دارید منم دارم، اون وقت میتونن در این با هم گفتگویی داشته باشن. یعنی این اثبات علمی نمیشه. اگر کسی دین را اینجوری تعریف کرد، اصلا راه تحقیق و دین پژوهی و نمیتونم این حرفا همش کشف کرد. یه مسئله شخصیست. یکی از همین تئوریسین‌های معروفی که شاید معروف‌ترینش رو میدونید، سر کلاس دانشکده الهیات هم یه حرف زده بود، گفته بود که یک امر شخصی هست بود. یه دانشجوی بهش گفته بود حالا اگه کسی همچه احساسی را نداشتی، بود نداشت که نداشت، و بچه تو اثبات بکنید که این دین حق است یا نه، بگو راهی نداره. کسی این احساس را داشت ولی ما تجربه کردیم که غالبا میگن چنین احساسی داریم. در مقابل ما تعریفی که از دین دادیم هیچ وقت روی این احساس شخصی تکیه نکردیم، گفتیم مجموعه است از عقاید و ارزش‌های اخلاقی و احکام دستورات رفتاری. طبق این تعریف ما باید اثبات بحث بکنیم که آن راه اثبات اینا چیه. خب وقتی میگن مجموعه از عقاید، اصل همه این عقاید، مادر همه این عقاید، اساس سازنده سایر عقاید، اعتقاد به خدای ایران است. اون دینی که ما میگیم اساسش همینه دیگه. قولوا لا اله الا الله تو. خب این مسئله که خدایی هست و خدای یگانه است، این چجور مسئله است؟ بریم تو از باشگاه شیبی بررسی کنیم. در کجا میشه اینو درک کرد؟ به قول فرعون، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. بریم یه برجی درست کنیم، بریم تا آسمان ها ببینیم خدا هست یا نیست، در آسمان ها دنبالش بگردیم، میخوایم با چشم بگیریم پیداش کنیم. مسئله چی؟ طبیعت این مسئله، اون کسی که میگه خدا یگانه است میگه جس نیست، نمیشه با چشم دید، اصلا سنخ دیدن دیدن با چشم نیست. ادعای این است یک موجودی است غیر حسی، غیر مادی، قابل لمس نیست، وزن نداره، جایی رو پر نمی کنه، جایی رو خالی نمی کنه. سنخ وجودش یک وجودی است که اعاده بر همه چیز داره ولی از سنخ هیچ کدوم نیامد. مدعا اینه. خب یه همچه مسئله چگونه میشه تحقیق کرد؟ نه روش های تجربی در اینجا کارایی داری. تجربه که اینجا منظور تجربه حسی است که در علوم به کار میره، دیگه روش های ساینتیفیک است، و نه مسئله تاریخی است. نمیخوام بگیم در یک زمانی چنین کسی وجود داشته تا ببینیم اسنادش رو بررسی کنیم ببینیم بوده یا نبوده. قضیه تاریخی نیست، یک حقیقت زنده است که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. فرضی مدعا اینی، یه وقت برای خود انسان شخصا میخوایم این چیز رو درک بکنیم، باش آشنا بشیم، اون همون حالت درونی است، اون هم قبول داریم، معتقدیم که هست و یک معرفت قلبی درونی فطری در ذات انسان ها هست، ولی اون قابل بحث نیست، نمیخوام احتجاج بدیم بشیم. اون احتجاجش مال روز قیامت مال خود رو خود رو. اونی که ما میخوام بحث کنیم اینه که میخوام با دلیلی اثبات کنیم که چنین کسی هست. این دلیل چگونه میتونه باشه؟ این دلیل نه از سنخ دلائل تجربی است، نه از سنخ دلائل تاریخی است، اسمش دلیل عقلی است. اگر این مسئله قابل اثبات باشد فقط با دلیل عقلی خواهد است. باز فراموش نکنید اثبات که میگم یعنی اثبات برای دیگری، فعلا شهود باطنی نمیدارم ایسا رو نمیخوام اینجا رو انکار رو بره. اون قابل احتجاج نیست. در مقام احتجاج برای دیگران ما به طور کلی سه دست از روش ها رو میشنزیم: روش تعقلی، روش تجربی و روش تاریخی. در بین این سه تا اون دو دسته راهی نداره. مسئله تاریخی نیست تا بخوام با اسناد و مدارک اثبات کنیم، امر حسی هم نیست تا بخوام با تجربه حسی اثبات کنیم. پس اگه راهی داشته باشه فقط بعد. اما همه دین اینجوری، وقتی اینجور میشه کسایی میگن پس دین را فقط داد با عقل شناخت، باز یه مقابله هست. اگه دین فقط اعتقاد به خدا بود بله فقط داد با عقل شناخت، اما کل دین که اعتقاد به خدا نبود. گفتیم سه بخش داره، یک بخشش اعتقادات هست، یکی از اون اعتقادات اعتقاد به خداست. ما در همون بخش اعتقادات این چیزهای دیگری داریم، اعتقاد به انبیا داریم، اعتقاد به آخرت داریم، اونها از عقاید هست، اونها رو باید با روش دیگری اثبات کرد چه بسا. یا حالا از این اعتقادات بگذاریم، در ارزش‌های اخلاقی و به خصوص اون چه بیشتر نتیجه عملی داره دستورات عملی دین است، قوانین دین، چه مسائل فردی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه حقوقی، همه این مسائلی که در دین مطرح است تا احکام بین‌المللی. اینا رو می‌خوام ببینیم چجوری باید اثبات کرد. اونهایی که میخوان مغالطه کنن، میخوان دین را از زندگی انسان حذف کنن، دین ستیزان حرفه‌ای، شیاطین انس، اینا میگن آقا راه اثبات تجربه است، تجربه که راهی نداره، پس اینا قابل اثبات نیست. چه کاری خوبه یا بد این قابل اثبات نیست، مردم باید با هم قرارداد کنن. خب میبینید در دنیا هر روزی یه چیز خوب میشه، فردا بد میشه، لا بالعکس، هیچ راهی دیگه هم نداره. حالا این مسئله که امروز در دنیا مطرح است، هرچند اسمش هم داره، من اصلا زشت بردنش آدم چندشش میگیره، ببین اون مسئله حیاتی دنیا است، مسئله همجنسبازی. امروز وقتی بخوان برای دولت‌های ناتو بخوان یک کشوری رو بپذیرن، شرط میکنن که باید همجنسبازی رو تجویز کنید، قانونی کنید تا شما رو ما با تو پیمان ببندیم. اگر اینو قبول نکنم میگه شما متمدن نیستی. خب حالا میخوایم مسئله رو اثبات کنیم واقعا این کار درستیست یا غلطیست؟ میگن درست و غلط نداره. تا حالا مردم دوست نداشتن میگفتن بدید، حالا دوست دارم میشه خوب؟ این کار غلطه، نباید چنین چیزی
نباید نداره.
وقتی مردم میخوان چه باید؟ چگونه اثبات کنیم که این راه درسته یا نه؟ هیچ راه اثباتی غیر توافق و قرارداد نداره. رأی گیری کنیم به افرادون کنیم این مردم چی بخواد ما مردم میشه خوبه یا نه. ما ادعامون اینه که اینا قابل اثباته، حق و باطل داره. با قرارداد حقی باطل نمیشه، باطلی حقی میشه. این موضع ماست در دنیا که امروز دورای دنیای مدرن و پست مدرن 100% با ما مخالفه. به این حرفا را حرفای ارتجاعی و کهنه و قرون وسطایی و از این چیزا این حرفا گذشت دیگه. اینا مال دورانه توحش و نیمه توحش بود. تازه حرفا را بردید مطرح میدونم دیگه ثابت شده، حل شده این مسائل. خوبی و بدی تا به رأی مردمه. ما موضع شاق میداریم در دنیا، با تمام دنیا رو به رو هستیم. حالا نمیخوام مفاهیم مسائل سیاسی بشن. تمام دنیا میخوان جمهوری اسلامی رو براندازن به خاطر همین است. این نمیذاره ما کار بکنیم. سایرین کمابیش تسلیم شدن. دین عرفی، دین سکولار. امروز روزنامه ها خوندید اون سیاستمدار آلمانی گفته که ما باید یک اسلام اروپایی درست بکنیم. رکن اصلیش هم این است که تفکیک دین رو از سیاست بپرسیم. همه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارن سر همین است که دین میخواد در سیاست و حکومت و کشورداری دخالت رو کنه. اینجاست که سر اونا به سنگ میخوریم. اینجاست که نمیتونن با این تا این اعتقاد در بین مردم وجود داره نمیتونن باهاش مبارزه کنن. میخواد این اعتقاد رو بگیرن. در بعد فرهنگی راه از اینجا وارد میشن که آقا اصلا اینا یه مسائل شخصی است، مقابل بحث نیست. این ارزش ها اعتباری است، قراردادی است. این دنیایی که ما در این زندگی میکنیم دیگه اون ارزش ها قابل عمل نیست. ارزش های جدیدی باید مطرح شده. خیلی هم خوبه. شما چرا تهاشی دارید از این چیزایی که همه دنیا میپذیرید؟ نشانه عقب ماندگی شما بود. پیشرفت شما این که شما جزو کشور متمدن باشید این که ارزشاتون رو عوض کنید. چرا خودتون رو محصور کردید در چیزایی که حلال و حرام رو نمیدونم میشه یعنی تو چیه؟ اینا اشاره کردم برای اینکه بدونید مسئله تنها یک مسئله طلبگی و مدرسه ای نیست که ما بخواییم اینجا بشینیم بگیم روش تحقیق در دین چیه. نه حالا ما هیچ کار همه چیزی دیگه مسائل ما حل شده بود همین مونده بود. میبینیم روش تحقیق در دین چیه و مردم دیگه تا حالا دین را نشاختن نمشده هر مسئله ریشه ای سنسیزی من تو همه چیز اثر میگذاریم. یا بکنیم حالا تعریف دین چیه. حالا شما هر جایی یه جور تعریف بکنیم یا یه جور دیگه تعریف میکنیم میگه همه مسائل دنیا به سر تعریف بندیم. این کلید بحثه. اگه تا اینجا نداشته باشیم نمیتونیم وارد بحثای دیگه بشیم. خب حالا سوال روش تحقیق در دین، در این دینی که ما تعریف کردیم. و باز توجه داشته باشیم ناچاریم با هم در یک بحث توافق بکنیم. فعلا جز به این دین بحث کنیم، بعد اگر اینجا قانع نشدیم روی دین به اصطلاح شما بحث خواهیم کرد که اگر دین فقط یه مسئله تجربه شخصی درونی بود ما چه باید کرد. خب اگر رو اونم بس. ولی فعلا که ما مدعی هستیم میخوام به اثبات رو اسلام رو اثبات کنیم، میخوام اینا ترویج کنیم، شبهاتش رو میخوام دفع کنیم. اون دین ایران که ما میگیم اینه. خب اگر این دینه
گفتیم روش تعقلی در اون مسائلی که جز با عقل قابل اثبات نیست. اون اصل خدا بود و اصل نبوت بود و حقانیت اسناد و مدارکی که ما میخواد بعدم بهش استناد کنیم. این معناش نیست که همه مسائل دین را باید با عقل اثبات کرد. طبیعت مسائل نقلی تاریخی این است که متد نقلی تاریخی را باید درش به کار گرفت. مدعای ما در حلال و حرام، در باید و نباید های رفتاری، در احکام و مقررات این است که خدا اینجور فرموده. راه چیه؟ ببینیم قرآن تو قرآن هست یا نیست، پیغمبر فرموده یا نفرموده. پس ما بخش های دین رو باید تفکیک کنیم، ببینیم هر کدامش با چه روشی قابل اثباتی. مسئله تجربه حسی راه اثبات هیچ کدوم از اینا نیست، چون نه ارزش های اخلاقی مسئله حسی تجربی است، نه اعتقاد به خدا و قیامت مسئله حسی تجربی است، نه امر و نهی خدا. اگه به یک معنا امر و نهی خدا هم حسی بوده پیغمبر شنیده، داره ما که خود. ما از خدا نمیشنویم، ما باید از راه اسناد و مدارک اثبات کنیم که چنین چیزی بوده یا نه. پس باید در هر بخشی از معارف دینی متد خاص خودش رو بکار بود. بله ممکنه یه سلسله مسائل باشه که متد مضاعف داشته باشه، یعنی از دو راه بشه اثبات بکنه. ما معتقدیم اعتقاد به قیامت را، اعتقاد به عالم معاد را از دو راه بشه. برای کسانی که اصل حقانیت قرآن برشون اثبات شده با متد نقلی تاریخی اثبات بکنیم، خدا فرموده. اما قبل از اینکه اینها اثبات بشه ما از راه عقل باید اثبات بکنیم، کمان که خود قرآن هم مسائل معاد را با دلیل عقلی چند جا اثبات کرده. حالا در مقام اثباتش نیستیم که در آینش اشاره بکنیم. اعتقاد به معاد هم با دلیل عقلی قابل اثباته، که خود قرآن هم دلیل عقلی آورده براش، و هم با دلیل نقلی. وقتی خدا را قبول کردیم و فهمیدیم که هرچی خدا بفرماید درسته و فهمیدیم که قرآن کلام خداست، مطلب تمام دیگه. و یسالونک احق هو قل ای ربی، دلیل عقلی نیست. سوال میکنند واقعا قیامت راسته؟ اون به خود هم قسم راسته لطبعتون، نه این کافیست. توی که با خدا معتقدی و میدونی که خدا داره میگه، وقتی خدا فرمود دیگه مطلب تمامه، احتیاج داره به چیز دیگه دی. این دلیل نقلیست. و یسالونک احق هو قل ای ربی لطبعتون، نه ثم لتنبؤن بما عملت و دالکه علالله یسیر. یه جور بیانه، یه جور بیانم این که مؤمن و کافر، فاسق و مؤمن با هم مساوی نیستند. خدا اگه اینا رو مساوی قرار میدی ظلم شو کردی. عدل خدا، حکمت خدا ایجاب میکنه که عالمی باشه که به اینا رسیدگی بشه و حق قدس بیشتر بشه. من داری لحظه. پس یک سلسله از مسائل دینی هم هست که از دو روش میشه استفاده کرد، در کنار هم مساوی، هم از راه عقل میشه استفاده کرد، هم از راه تعبد که در این راه نقلی است. برای ما نقلی است. در بعضی جاها یک دلیل اصالت داره، از یک دلیل دیگری میشه به عنوان تأیید استفاده کرد. بسیاری از احکامی هست که خود قرآن اشاره به حکمتش کرده. خب پیداست خدا دوست داره که من حکمتش رو درک کنم. البته هیچ کلیت را نداره. ولی خیلی جاها هست. وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. وقتی کم فروشی نمی کنید به نفع خودتون هست. با ترازوی صحیح بسنجید جنس ها را، کم و زیاد نکنید. تا دیگه خیرون و احسن و تعویل ها اشاره به حکمتشه. خب حالا از راه تجربه هم میشه اثبات کرد که واقعا مرد آدم وقتی در جامعه بنا داشته باشن و اینکه راست بگن، امانت داشته باشن، ظلم نکنن به دیگران، آسایش اجتماعی بیشتری برقرار میشه، امنیت بیشتری برقرار میشه. یه نوع دلیل تجربی است، اما این دلیل اصلی نیست برای ما از اون جهتی که امر دینی است، چون خدا کرده. ولی دلیل تجربی هم میتونه مؤیدش بشه. یسالونه که عن الخمر و البیسر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. شما میتونه تجربه کنی در هر جامعه ای که مشروب خاری و قماربازی رواج دارد، فساد در اون جامعه رواج خواهد، جنایت در اون جامعه زیاد خواهد شد، جنایت های عمدی، تصادف ها، این همه تصادف هایی که در کشور واقع میشه، خودشون گفتن بسیاری از اینها برای اینه که راننده هاشون مست بودن، بسیاری از جنایات که در طول تاریخ واقع شده از اشخاص مست واقع شده. فیه ما اثم کبیر، البته معناش این نیست که هیچ فایده ای ندارد، و منافع للناس، اما اثمهما اکبر من نفعه. چقدر قشنگ میگه این چیزایی که قابل این است که مردم به راحتی بتونن حکمتشو درک کنن، مانعی نداره در ازش تجربی هم استفاده کنیم، اما فراموش نکنیم بر خود ما با این مسائل نباید به گونه ای باشد که اگر اثبات نشد از راه تجربی نپذیریم. پذیری شما من که خدا او خدای ماست، هم فرمود هر کاری بکن باید بکنه، اگه گفت فرزندت را سر ببر چشم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب ابراهیم وحی شد فرزندت سر ببر چشم. دلیل چیه؟ چرا؟ من چیه؟ خدا مالک من و مالک فرزند، به من میگه این کارو بگم بگم چه بعد به فرزندش میگه یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، فند المادات را، حالا یا ابت فعل ما تؤمر، خدا فرموده خوب انجام بده. دین داری یعنی این. اما برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا بشه، آدم تلفیق بشه، دلیل دیگری هم معیفی هم داشته بشه، خیلی جاها میشه از وجود حکمت‌های احکام هم استفاده کرد، مطرح کرد، بیان کرد، که اون خود قرآن هم بیان کرده. اما نباید برخورد اون گونه باشه که اگر ما این حکمت‌ها رو نفهمیم باید انکار کنیم. نه، برخورد اصلی دلیل تعبدی است، چون خدا. ولی برای اینکه اطمینان بیشتری آدم پیدا بکنه، مخصوصا برای ضعفا و ایمان، خوبه که آدم حکمت‌های اون احکام اون جایی که قابل اثبات در صدر باشه بشناسه، برای دیگران هم بیان بکنه، موجب تقویت ایمانشون میشه، ضرر نداره. این هم به یک معنا استفاده از متدهای تجربی برای اثبات اگزیستنسی. و به هر حال نهایتا میرسه به جایی که ما فقط باید از روش تاریخی استفاده کنیم. بسیاری از مسائلی که میخوام بگیم پیغمبر چنین فرموده بود، حالا پیغمبر نیست که ازش بپرسیم. این مسئله چگونه اثبات کنیم که آیا پیغمبر فرسون در یه مسئله اعتقادی امیرالمومنین علی را به جای خودش از طرف خدا نصب فرمود یا نفرمود؟ این دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی این است که فرض کنیم ما اثبات ببینیم که امیرالمومنین افضل بود، اما تازه همون هم بر اساس اسناده. اصلا وجود علی را ما از کجا اثبات میکنیم؟ جز از راه روش تاریخ نقلیه؟ اگر نقل نشده بود برای ما از کجا میدونستیم کسی به نام علی وجود داشت؟ چرا سبب این که بگیم عقل حکم میکنه که ایشون باید جانشین پیغمبر؟ بله به زمینه چند دلیل بعد از اینکه ثابت شد چنین کسی بوده و ثابت شد که این صفات رو داشته افضل بوده در مقام مصالح تأمین اونجا به بگیم این رجحان دارد برای او، وقتی یک زمینه بکنیم که ترجیح مرجوع هم بر خدا محال است و نتیجه بگیریم که پس کشف بریم که خدا ایشون است، اما این متوقع با چند تا دیگه دلیل نقلی است. خلاصه این سوال که آیا پیغمبر در روز قدید علی را تعیین کرد یا نه، این قضیه تاریخی است. راه اثباتش باید با مسئله تاریخی باشید، اسناد رو باید بررسی کنید. اینجا نه عقل مستقیما راه داره نه تجربه. یکی بگه نه من قبول ندارم، باید برای من تجربه تا ثابت کنید که علی بود. اون راه تجربه نیست عزیز من، این سندخ مسئله مسئله است که با تجربه قابل اثبات نیست. نه آقا اینجوری نیست، ما غیر از روش تجربی چیز قبول نداریم. این انکار بدیهیات مغالطه است، مکابره است. پس حاصل این شد که با توجه به اینکه محتوای دین بخش‌های متعددی داره، سنخ مسائلش با هم دیگه تفاوت دارن، یک روش واحد برای اثبات مسائل دینی نمیشه معرفی کرد. باید دید مسئله دینی از کدام بخش است، طبیعت اون مسئله اقتضا میکند چه روشی را. و صلی الله علی محمد.